سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز جلسات هفتگی درس گفتارهای فلسفه حقوق ما و ما امروز در 25 جلسه این درس گفتارها هستیم در سه شنبه 5 سپتامبر سال 2023 میلادی 14 شهریور سال 1402 خورشیدی و 19 ماه صفر سال 1445 قمری، یعنی در واقع مشرف هستیم به اربعین حسینی. ادامه بحث ما از بخش دوم کتاب هست، در واقع ادامه فصل دوم. بخش دوم بحث مشکل در واقع زمان بود، یادتون هست، نسبت حقوق با زمان. و در ادامه بحث حقوق و زمان رسیدیم به مشکل حقوق و امر حیاتی یا امر زنده، موجود زنده. من قبل از اینکه ورود کنم به بحث اصلیمون، خواستم در آستانه اربعین حسینی امسال و نمایش قدرت پرهزینه‌ای که رهبری ایران در عراق انجام میده یاد کنم از کارگران مظلومی که دیروز در معدن دامغان و برای لقمه اینان در هیاهوی رژه شیعیان امام شهید که سلام خدا بر او باد غریبان جان دادند. خدا همشون رحمت کنه و امیدوارم که در کشور ثروتمند ما ایران چون این و اونم در یک همچین ریخت و پاش انبوه و عظیمی یک همچین حادثه های غم‌انگیز مظلومانه‌ای برای آحاد کارگری قشر شریف کارگران ما پیش نیاد. همینطور خواستم خوشبختانه بگم بعد از موج فراگیر اعتراضی که نسبت به اخراج اساتید دانشگاه ایجاد شده، به یادآوری نکته ای رو بکنم، هرچند که فکر میکنم که نظام کنونی از همه دوایی و انگیزه های اخلاقی خالی شده و به نظرم امروز داشتن چنین انتظاری از این سیستم آلوده مضحکه. اما به هر حال مبتلا هستیم دیگه، این برای پدیده ایست که هست. و اون این نکته بود که میخواستم بگم متاسفانه یک جرائمی که پدید میاد و مرتکب میشه حکومت، در وصف پسا ارتکابی این جرایم یک نوع خاصی از وقاحت و بیشرمی دیده میشه، یعنی اینکه بعد از اخراج، محرومیت، آوارگی، قتل و حبس هر انسان شریف و شایسته‌ای، وقتی این نظام با بدترین کلمات و سخیفترین تعابیر از طرف یاد میکنه. همین پریروز هم یکی از همین عوامل نامونشاندار این جوان طفلکی که چند روز پیش مرحوم شده، از اون با لفظ ملعون یاد میکنه که واقعا میگه مرحوم نیست، واقعا این میزان کینه و وقاحت و بیشرمی اصلا کم سابقه است تو این کشور که یک کادر سیاسی، کادر مسلط در بر حاکمیت، از آحاد شهروندانی که به هر دلیل معترضن یا اشکال دارن، منتقدن و یا موافق نیستن، به این نحو، به این نحو شرم‌آور، به این، در حالی که خب اونها چیزی دستشون ندارن جز مشتی که بلند میکنن توی خیابان و صدایی که بلند میکنن برای احقاق حقی، برای عدالتی که گم شده، برای دینی که از میان رفته و نگرانی که نسبت به کشورشون و منافع ملیشون دارن و اونها چیز دیگری ندارن، ولی این نحوه وقیحانه، توصیف وقیحانه پسا ارتکابی این جرایم واقعا حیرت انگیزه که آدم مثلا دیدی دیگه. این البته واقعا نوبرم نیست، اما شرم‌آوره و نشان انحطاط اخلاقی حاکمیته. مثلا به یه استادی که تا دیروز محترم بوده و مورد نیاز بوده، متشخص بوده، مشغول وظایف علمیش بوده و مورد احترام دانشجویان بوده و محیط علمی، امروز مثلا بعد از اخراج مثلا با تعابیری توصیف میکنن با اون مثلا مثل کارمند قراردادی بی تعهدی که به مسئولیتاش عمل نکرده، یا مثلا عامل اختشاش بوده یا اجیر بیگانه. یعنی واقعا این میزان دریدگی و بی تربیتی و گستاخی و وقاحت واقعا کم نظیره. یه استادی تا دیروز استاد بوده، محترم بوده، خب با دانش تو محیط دانشجو، وظایف علمیش، نسبتش با دانشجوها، نسبتش با افکار عمومی، همه چیز محترم و استاندارد بوده. حالا امروز شما چون نخواستی که او در اونجا کار بکنه، با یک همچین تعابیر و عبارات سخیف سبکی باید یاد بکنی که خب این نشان دهنده سخافت و سبکی و انحطاط خود شماست. یعنی این استاد محترم حالا چون امروز اخراج شده، شما از او به عنوان کارمند قراردادی نمیدونم فلان یاد میکنی. این استاد همون استاد دیروزیست، در چشم مردم همون استاد محترم و محتشم هست و همه هم میدونن که به چه دلیل شما او رو به ناحق و ناعادلانه از دانشگاه اخراج کردید. و این تعابیر جز این که ماهیت فرومایه شما رو نشون بده، چیزی از اون استاد کنه. یعنی چه که کارمند قراردادی نمیدونم بی تعهد یا فلان، یا مثلا عامل اختشاش، یا یه مدیری مثلا مدیر توانمندی بوده، خب مستقل بوده، طرف مردم وایساده، بعد این حذف میشه، بعد اون وقت از اون به عنوان یه مستخدم موقتی که بله یه مستخدم موقت دولتی بوده که آلت دست واقع شده فلان. آقا این تا دیروز این محترم بوده، سر پستش مقتدر بوده، به وظایفش عمل میکرد. حالا الان چون شما نخواستی ایشون میشه یه کارمند قراردادی نمیدونم. حالا اصلا تازه گیرم قراردادی، اگر کارمند قراردادی کجاش ایراد داده؟ کارمند قراردادی که در واقع حجتیست علیه ظلم شما، ولی کارمند قراردادی نمید باشه. یعنی چه که کارمند قرار دادی؟ این کارمند حقوقی داره. شما حق نداری که کارمندی رو 8 سال 10 سال در حالت قرارداد نگه داری. این ظلمیست که شما داری میکنی. یعنی حالا این ظلم رو کردی و در واقع همین ظلم رو آمدی یه پوشش چیز میگذاری، در واقع بزک میکنی و این رو به عنوان توصیف انگار گویی که یک وصف حقوقی مثلا محترمیست یا مثلا قانونیست، حالا محترم نه ولی قانونیست مثلا، که این یک که یعنی مثلا تخفیف بکنی که این کارمند قراردادی بوده. اگر قراردادی هم بوده باید گفت خاک بر سر شما که شما نمیتوانی یک انسان مفیدی رو بعد از 5 سال 10 سال 15 سال رسمی کنی، به کار بگیری و حقوق شایسته او رو و بایسته او رو اعاده کنی و اسمشو میذاری به عنوان کارمند قراردادی. چیز شد مثلا یه وصف فلان شد که شما حالا علیه یک نیروی محترمی که اخراج کردید یا حذف کردید به کار میگیرید. واقعا اینا شرم‌آور هستن و نشون میده میزان انحطاط اخلاقی این سیستم آلوده رو واقعا نشون میده. و تمام این کسانی که از همین ادبیات کثیف استفاده میکنن علیه شهروندان صاحب حق در این کشور و حاکمیتی که ارزه نداره، شرافت نداره، حقوق افراد رو شایسته و بایسته به اونها بده اعاده کنه و تمسخر میکنه، واقعا یعنی اصلا نوبره در دنیا که حاکمیتی مدام شهرونده خودشو مسخره میکنه، تمسخر میکنه. این میخواستم بگم واقعا یا نمیدونم مثلا مستخدم موقت، آلت دست، نمیدونم معلوم الحال. واقعا اینا شرم‌آور، یک حاکمیتی به این اندازه سوار و خوشبینی باز هم وارد بازی میشن. و برخی هم شنیدم حالا در همین کانال ها بوده منتشر شده که برخی گمان میکنن که مثلا اگر دندان به جگر بگذاریم و صبوری کنیم اخراج نمیشیم. اینو دیدم در همین یکی دوتا از چیز که آره، بعضی از مثلا بحث بر سر زیست اخلاقی شماست، بحث بر سر زیست مسلمانیست، بحث بر سر وظایف قانونیست، یعنی چه که دندان به جگر بگذاریم که اخراج نشی؟ این زندگی چه ارزشی داره؟ خاک بر سر این زندگی واقعا، که به هر قیمتی با هر آلودگی من بر هر چیزی دندان به جگر بگذارم که اخراج نشم. این چه بیشرافتی و بیشرمی است که ما ایرانی ها رو امروز گرفته که با هر شرایطی حاضریم، در هر شرایطی، با هر شرایطی، به هر ذلتی، با هر استخفافی. این متاسفانه من فکر میکنن که بعد تمسخر میکنن یا چیز میکنن، ملامت میکنن که بله شما اگر مثلا دندان به جگر گذاشته بودید اخراج نمیشدید مثلا، به جای اینکه یک سیستمی فاسد رو ملامت کنن و مذمت کنن، شما اون مظلومی که از حقوقش منع شده یا اخراج و حذف شده او رو ملامت میکنید. واقعا اینها شرم‌آوره. حقوقشون رو پایمال کردی، این که من و حقوقم رو قطع میکنن و یا یکی بدتر از من میارن، یعنی چه استدلالیه؟ به هر حال خواستم عرض کنم که این داستانی که ما درش هستیم الان و حالا به گفته بعضی از دوستان مشفق و دانا حتی میتواند این قشقرق دانشگاهی که راه افتاده و تصفیه حسابی که دولت در حکومت در آستانه سالگرد قتل اون مهسای مظلوم راه انداخته، به باور برخی از دوستان میتواند حتی یه نوع بازیگردانی هم باشه، در واقع برای اینکه افکار عمومی منحرف بشه و در واقع جریانات عمومی محدود بشه به یک قشر نخبه الیت دانشگاهی و در واقع از مطالبات عمومی مردم که ما نزدیک اون سالگرد هم هستیم منصرف کنن مردم رو. ولی من فکر میکنم اینها جدای از هم نیست و در همون خط و راستاست و این در واقع تجاوزی که به حوزه آکادمی و دانشگاه در ایران داره میشه و فرزندان صالح و شایسته و دانشمند این مردم رو از این مراکز آکادمیک دارن اخراج میکنن، این هم بخشی از مطالبات حقوق این مردم هست که باید در پارسال در جنبش مهسا بود و امسال در سالگرد این خیزش حتما باید مورد اعتنا و ملاحظه همین مردم مظلوم قرار بگیره، تا بلکه با همبستگی و پیوستگی و پیگیری بلکه ما به جایی برسیم. خداوند همه ما رو نجات بده واقعا از این گرفتاری های پیوستهی که همچنان میرسد نو نو متاسفانه. خب ما در ادامه بحث برساختگی حقوق بودیم که الول میگفت که حقوق امریست برساخته و خاطرتون هست که نسبت حقوق رو به عنوان امر برساخته با زمان ترازو می کرد و ادامش موند تا ما برسیم به امر مکانی، از امر زمانی بریم سراغ امر مکانی. در انتهای جلسه گذشته می گفت که ببینید مثلا انقلاب فرانسه، و خاطرتون هست بحث اینجا بود که میگفت انقلاب فرانسه مثلا وعده آزادی رو به عنوان یک ارزش بنیادین داد و بعد از این که وعده آزادی در واقع ارزش مرکزی انقلاب فرانسه شد، لیبرالیسم متولد شد. حالا لیبرالیسم در مفاد و در واقع ترادف تداول مدرنش دیگه، حالا ممکنه کسی بگه بله هزار سال پیشم، نه، ما این اون چه که امروز از استنباط می شود از لیبرالیزم رو منظورمون، لیبرالیزم متولد شد، اما لیبرالیزم فکریش، اقتصادیش، سیاسیش، حالا چیزایی دیگر، فرهنگیش، چیزایی دیگر، به تدریج و نسبتاً عالی‌تر و ارزشمندتر از توسعه حاکمیت مقتدر فردریک دوم یا لویی چهاردهم ظاهر شد. این حرف جناب ایلول هست. من عرض میکنم حالا اینجا در پرانتز که مراد فردریک دوم، مراد ایلول، فردریک، ما دو تا حداقل دو تا فردریک دوم داریم. یک فردریک دوم داریم که فردریک دوم امپراتوری مقدس هست در قرون وسطا، مال قرن 13 میلادی، با اون کار نداریم الان. اون چی که منظور جناب ایلول هست اینجا، منظور فردریک دوم پروسی هست که در واقع متولد 1712 هست و متوفای 1786 هست و در حقیقت یک اقتدار حاکمیتی بسیار دامنه داری رو باید گفت در آلمان اون روز دامن زده و میبینید که 1786 وقتی فوت میشه 1789 انقلاب فرانسه اتفاق میفته، در واقع در آستانه، تا آستانه که البته پس لرزه های حاکمیت اقتداری فردریک دوم تا خب بعد از در می آمیزه، در اینجوری بگم بهتره، در می آمیزه با انقلاب فرانسه، ولی در واقع کشیده میشه دیگه، تا انقلاب فرانسه کشیده میشه. در خود لویی 14 هم ممکنه شما باز سوال به ذهنتون بیاد، باز هم اینجا توضیحات بنده است داخل پرانتز، که لویی 14 هم شما میگه چرا لویی 16 هم نه، چون انقلاب فرانسه مقارن هست با سلطنت لویی 16 هم. ولی لویی 14 هم یا همون لویی کبیر یا خورشید شاه در واقع غواسولی، این متولد 1638 تا متوفای 1715، یعنی فاصلش باز تا انقلاب فرانسه میبینیم که چیزی حدود مثلا 70 سال هست حدودا، ولی خودش هم 70 سال، 72 سال و اندی، فکر کنم 110 روز، 100 خورده ای روز سلطنت میکنه و دوره در واقع لویی 14 هم یک شاید مقتدرترین نظام سلطنتی اروپایی است که درسته که با یه فاصله تقریبا نیم قرنی تا انقلاب فرانسه او فوت میکنه، ولی پس لرزه ها و آثار و ادامه سنت اقتداری لویی 14 هم در دوره پس از او تا لویی 16 هم تا انقلاب فرانسه ادامه داشته. بنابراین این رو من داخل پرانتز گفتم که بگم چرا ایلول اینجا اشاره به اسم او میکنه و فردریک دوم، به خاطر این نظام ساختار اقتداری، نظامی که منسوب به فردریک دو یا لویی 14 هم. ولی میگه این لیبرالیزم متولد شد، یواش یواش اون میراثی که از فردریک دوم مونده بود یا لویی 14 هم مونده بود، این لیبرالیزم، ارزش لیبرالیزم که ارزش پایه بر پایه آزادی در انقلاب فرانسه بود، یواش یواش فراتر، ارزشمندتر از مبانی اقتداری اون حاکمیت ظاهر شد. از زمانی که تعبیر ایلوله که حقوق تغییر برخی رفتارها رو از آدمها طلب کرد، این نکته تعبیر ظریفیه ها، میگه حقوق از زمانی که تغییر برخی رفتارها را از آدم ها طلب کرد آینده هم تغییر کرد. یعنی وقتی آدمی به تعبیر علول البته همون رفتار درخواستی حقوق رو، حالا شما بگذارید قانون در با در یک به اصطلاح وضعیت مفروض مقرر، اما در یک کانتکست جنرال در واقع حقوق، وقتی آدمی همون رفتار درخواستی حقوق رو تضمین کرد تغییرات آینده هم تضمین شد. جالبه نفس این داشتن رابطه یا روابط افراد با هم دیگه به تعبیر علول اهمیت بالایی داره، چرا که همین دست گذاشتن روی آینده به یک ثباتکی در مناسبات آدمیان دامن میزده و به ثباتکی در روابط آدم ها افراد منجر میشده. در بی ثباتی همین مناسبات ما سخت نیازمند محاسبه و پیشبینی رفتار و واکنش دیگران هستیم. بی ثباتی بحث آینده است، زمان. اینجا میگه وقتی که در این بی ثباتی مناسبات آدمی که ما رو ناگزیر از محاسبه و پیشبینی رفتار میکنه و حدسیاتی که نسبت به واکنش های دیگران و طرف مقابلمون ما میزنیم، حقوق اینجا اون وقت کدهایی، رمزهایی، عوامری برقرار میکنه و اون وقت ما نشانه های مشترک پیدا میکنیم، نمادهایی داریم که میتوانیم این نشانه های مشترک و نمادها رو به نحو عینی و انضمامی تفسیر کنیم. خب این بخش پایان در واقع تتمه در واقع اون بحث دراز زمان بود که اینجا تمام میشه. در فقره دوم این بحث علول از مشکله حقوق و امر حیاتی یا موجود زنده یاد میکنه، میگوید که من این ردیه مدرن رو که معتقد است حقوق قاتل موجود زنده و قاتل خلاقیت آدمی است، من این ردیه و اعتراضیه رو خوب میشناسم. این حقوق، این به اصطلاح تعریف از حقوق، واکنش برانگیزه به تعبیر علو، مانع شورشه، مانع انقلابه و میخواد در واقع، علول میگه که این گزاره، این ردیه، این اعتراضیه آشنا برای هممون، میخواد بگه که پس بنابراین حقوق مانع پیشرفت. میگه من اینو میشناسم. حقوق درست در برابر انسانه. چرا؟ به خاطر اینکه پاره امکانات و احتمالات و احتمالات انسانی رو در واقع منظور هست و فعالیت های آدم ها رو، آدمی رو، انسانی رو قفل میکنه و زمینگیر میکنه. در توضیح اون ردیه کلاسیک مشهور میگه ها، میگه که اون ردیه من میشناسم، اون ردیه رو، اون اعتراضیه رو، اون انتقاد رو، اون نقد رو که میگوید که حقوق قاتل موجود زنده، امر ویوان، امر زیستی یا خلاقیت، امر خودجوش، ابتکار این هست، میگه من نمیشناسم. میگه خب حقوق در برابر انسانه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمالات و امکانات و فعالیت های آدم رو برخی پاره‌ای قفل میکنه و زمینگیر میکنه. این میگه نقد مرکزیه، یعنی این هسته مرکزی نقد این حرف و یه اصل دیرپاییست که از قدیم متوجه این نقد متوجه حقوق بوده. یکی از اولین کسانی که درگیر چنین فرضیه‌ای بوده و خودش در واقع یکی از صاحبان عله است به قول علما، یکی از آدم‌های اصلی است در این داعیه که حقوق چنان است، گاستون موران است. گاستون موران حقوقدان و فیلسوف و جامعه شناس حقوقی سرشناس فرانسوی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مونپلیه در نیمه اول در واقع قرن بیستم، میگه او همین مطلب رو در واقع همین مسئله نقد معروف علیه حقوق رو بهش دامن میزنه به تفصیل در رساله‌ای که حدود سالهای 1910 در رساله‌ای که با عنوان شورش فکت‌ها علیه کد یا علیه قانون یا علیه امر حقوقی در واقع در اونجا به تفصیل که خیلی اثر جنجالی میشه و همین اثر در شهرت گاستون موران بسیار مؤثر میفته، در اونجا میگه اینو باز میکنه. موران که درست هم نام این فیلسوف معاصر کهنسال ما ادگار موران هست، اون موران حالا از یه خانواده یا نه نمیدونم، ولی اون گاستون موران متولد 1877 بوده و متوفای 1959 و اثرش البته در ایده رو در 1910 مطرح میکنه ولی اثر در 1920 این اثر جنجالی منتشر میشه. چی؟ یادتون موند در این فرضیه، این گزاره، این تز که در واقع حقوق یک همچین چیزی هست، یک همچین خاصیتی داره و در 1920 این اثرش رو در انتشارات برنارد گاسه منتشر میکنه. بعد یک مقاله خیلی جنجالی دیگه هم مینویسه تحت عنوان انحطاط اقتدار قانون، لا دکادانس دو لوتوریته دو لا لوا، در سال 1925 توی نشریه معروف و معتبر متافیزیک و اخلاق در فرانسه که از قدیمی ترین نشریات فلسفی نامدار و معتبر فرانسه است و جهان، البته فرانسویه ولی خب جهانی این نشریه، در اونجا منتشر میکنه و به این بحث دامن میزه. خب این میگه که من اینو میشناسم، الون میگه من این بحث رو میشناسم، میدونم که در واقع این نظر میخواد بگه که حقوق در واقع فریز میکنه، خلاقیت های آدمی رو فریز میکنه، موجب ایستایی میشه در واقع در این امر زیسته رو که عنوان داد توی این بحث، منظورش همین بود، امر زیسته، امر جاندار که نیازی به تکون خوردن داره، نیازی به جنب و جوش داره، نیازی به خلاقیت داره، نیازی به آفرینش داره. میگه در واقع نقش حقوق یک نقش فریز کننده است. میگه من هرگز خودم مدعی نسبت دادن یک ارزش جاودانه به حقوق نیستم. اگر باور من این باشه که حقوق یکی از ابعاد ضروری انسانی است تا جامعه و حیات انسانی بشود بر اون اساس تداوم پیدا بکنه، من ارزش فرازین و عالی دیگری به حقوق نسبت نخواهم داد. من فکر میکنم الوله ها، من از زبان الول دارم میگم، متنه، من فکر میکنم حقوقدان باید از حقوق دریافتی همچون یک ابزار مفید و مؤثر و مسلماً بیشتر از اون نه، یعنی فقط یک ابزار مفید و مؤثر. حقوقدان باید از حقوق یک دریافت اینجوری باید داشته باشه. حقوق بنابراین با این تعریف نمیتونه گزارشگر و شارح همه ارزش‌هایی باشه که اونها رو متعهدانه پی میکنه. وقتی که از عدالت صحبت میشه باید دنبال چیزی رفت که عملا ممکنه و همیشه فاصله نامتناهی بی پایان هست میان ارزش پایه عدالت و اون چه که ما میتوانیم بهش ذیل عنوان عدالت دست پیدا کنیم. و بر همین اساس، بر همین سیاق، با همین نسبت میشود درباره آزادی و لیبرالیسم گفت و باید گفت. لیبرالیسم یک ساخت حقوقی بر پایه آزادی است. میگم با شما همین جمله رو دقت کنید، این یک مشکله باور نکردنیه. یعنی لیبرالیسم یک ساخت حقوقی بر پایه آزادی خودش یک مشکله عظیمه. میگه سعی کنید ساختاری قدرت پایه رو، یا به تعبیر من یک نهاد حاکمیتی رو مثلا تصور کنید. شما یک نهاد حاکمیتی یا یک ساختار قدرت پایه تصور کنید، اتوریتر تصور کنید، یک ارگانیزاسیون اتوریتر در واقع تصور کنید که واقعا حاوی ارزش آزادی است. این میگه واقعا تصورش بی اندازه دشوار. نمیتونید شما تصور بکنید یک انستیتوسیون در واقع مقتدر حاکمی رو که واقعا متضمن ارزش آزادی باشه، این تقریبا نمیشه تصور کرد. بنابراین میگه حقوق ترجمان همه ارزش‌هایی نیست که دایره تکفل اونها رو داره، همینطور که ترجمان و زبان همه واقعیت‌های اجتماعی هم نیست. حقوق حقوق یک کاراکتر محدود و ثانوی داره، اما با همه محدودیت که حقوق داره، من باور دارم علول میگه که حقوق یک اعتبار تام و تمام داره و نقدهایی که از جمله نقدی که آیه گستون مورن و اون جریان میکنه، به نظرم میگه نقدهای سطحی و بی‌مبناست. نخست برای این که اعلام بکنیم که در مواجهه با این فرضیه زمان، بحث زمان بود ها، جریان زمان، ایستایی، فریز کردن، حقوق، نقش حقوق در واقع گرفتید مطلب. میگه ما برای این که اعلام بکنیم که حقوق مانع تغییراته، ابتدا بدون ما به نحو پیشینی اپریورای اپخیوری باید متقاعد و مطمئن باشیم که خود تغییر، نفس تغییر، فی نفسه معتبر و ضروری. ایراد جالبی میکنه الول در اصطلاح نقد این نظر. میگه اگر ما بخوایم اعلام بکنیم که حقوق مانع تغییرات بنابر اون نظریه، اول بعد ما ثابت بتونیم بکنیم که تغییر، خود تغییر، پدیده تغییر فی نفسه معتبر و ضروریه. ولبله، حالا معتبر من میگم ولبله میگه. امروزه، حالا اون روزه دیگه، اون روزه که یه فاصله 45 ساله با ما داره، میگه امروزه ما در جوامعی زیست میکنیم که البته خب حالا امروزه، امروزه ما، امروزه یا اون روزه آقای الول که امروزه ما یک شتاب در واقع چیستری داره دیگه. ما در جوامعی زیست میکنیم که تغییر و نوجویی اجتماعی به نحو نامعقولی معتبر و ضروری به نظر میرسه. به نحو نامعقولی. در قرون میانه، اینجاها این نکته بسیار مهم اینجا میپرونه، یه در قرون میانه دقت کنید، هر تغییر و نوگرایی شر مطلق بوده. چقدر خوب هست که امروز اینترنت شما ها قطع نشده و الحمدلله هستید، برقرار هستید. و این بله مصیبتی بود این وسط بحث اینترنت ها قطع می شد به خصوص از داخل. به هر حال میگه این تغییر و نوگرایی در قرون میانه، در قرون وسطا، معادل شر مطلق بوده. گسستن تعادل مستقر، یک تعادلی، یک در واقع نظم هارمونیکی، حالا به تعبیر من این مستقر استقرار داشته. این وقتی گسسته می شده، خطر در افتادن به ورطه آشوب رو در پی داشته. به جای توقف و ایستایی آینده، الول میگه که آیا انسان میتونست تسلیم جریان مسائل بشه، در رابطه تنگ و تنگ با واقعیت قرار بگیره و به هیچ روی و هیچ جا از واقعیت منقطع نشه؟ آیا این همونی است که مارکس با عنوان موافقت و همدلی با طبیعت و جامعه ازش یاد میکنه؟ یا به عکس، حق نیست، این درست نیست که انسان با فکت اجتماعی فاصله بگیره، یه حایلی قرار بده بین خودش و فکت اجتماعی؟ اگر این نیست، باید تکنیک و زبان و هرچه برای آدمی کار کرده نمادین دارد رو دور انداخت یا دور کرد و حقوق به کمال و تمامی نقش و وظیفه نمادین آدمی رو تأمین میکنه، نمایندگی میکنه و کامل میکنه. خب این هم بحث پایان بحث زمانی ایشون بود و امر زیستی و زنده. در واقع اینجا جناب الول وارد بحث مکان میشه و بافتار. بنابراین ما وارد در ادامه بحث برساختگی حقوق یا حقوق امر برساخته یا اختیفیسیل یا صناعت حقوقی یا امر مصنوع، ما اینجا وارد مطلب دوم میشیم که اولی تجربه زمان بود، یادتون هست، دومی تجربه مکان هست، تجربه مکان یا بافتار. حالا من بافتار رو من تعبیر میکنم. آدمی، الول، آدمی در فضای قوطه‌ور، در یک فضایی، در هر فضایی، نوعا طبیعتا، و در این فضایی که آدمی افتاده توش، به نظرش این فضا آشوبناکه. این تصویریست از وضع نخستین یا وضع طبیعی در باری. او در بافتار و فضای قوطه‌وره که احساس میکنه نظم حاکم اون فضا مال او نیست. اینجا نسبت مکان یا بافتار با امر حقوقی ها عنایت دارید. میگه احساس میکنه در این فضایی که او افتاده و درش به لحاظ زیستی غوطه میخورد، این نظم حاکم بر این فضا مال او نیست و او ناگزیر از قوانینی اطاعت میکنه که نسبت به اونها جاهله یا نمیتونه اونها رو مهار کنه، کنترل کنه، مودیفیه کنه و الاخر. بعد با خودش فکر میکنه که خب این من، این آدم منی که الان در یک همچین فضای طبیعی آشوبناک که نظمش نظم خاص خودشه و در اختیار من نیست و من ناگزیرم فقط تابعش باشم، اینها من در این فضا و بافتار و در چنین محیطی من یک موجود حاشیه‌ای توفیلی و پارازیتیم و من اصلا در دستور کار طبیعت نیستم. یعنی من آدمی که افتادم در این وضعیت آشوبناکی که ناگزیر از مراعات نظم خاص این طبیعت هستم و گویی که کله بر این نظم هستم و بار شدم و آویزان هستم و حاشیه‌ای هستم، من اصلا موضوع طبیعت نیستم. یعنی گویی که طبیعت هستن و نظم طبیعت گویی که نسبت به من اصلا وظیفه ای نداره، منم که باره بر او شدم در واقع و انگار اون وظیفه ای نسبت به من نداره. من در مرکز و این انسان در مرکز و متن طبیعتم گویی نیست. این مال کیه؟ مال زمانی است که هنوز آدمی سوار نشده ها، که در واقع بخواهد دست به صناعت حقوقی بزنه و این فضا رو به شکل خاص خودش و میل خاص خودش اداره کنه و تغییر بده و معماری کنه. بنابراین تعبیر مولکول به کار میبره. من یه مولکولی بیشتر نیستم در این فضایی که افتادم درش. این موجود زیستی شناور در چنین محیط آشوبناکی که نظم خودش رو داره، که حالا اینجا ما نمیتونیم از حقوق اسم ببریم، نام ببریم، یه نظمی داره، نظمیست در واقع آشوبناک ولی حاکمه و من هم در واقع ناگزیر زیر این چتر این نظم مسلط گرفتارم، اونم به عنوان یه موجود حاشیه‌ای مولکولی پارازیتی توفیلی. در واقع شاخصه چنین موجود اینه که او منطبق با این محیط نیست و بافدار و فضای زیستی این محیط برای او بیگانه است. این وضعیت نامنطبق یا نامنطبق به تعبیر من گویی حکم میکنه که آدمی یا بر محیط مسلط شه یا از محیط و بافدار پیرامونی باید حذف بشه. آدم از همون آغاز به تعبیر ایلول نمیتونه قوانین این نظم طبیعی رو بفهمه. جهان یک جهان رازگونه است، نامتناسبه، بیقواره است و طبعا نامفهوم. هر رویدادی در این بافتار، در این کانتکست، در این فضا نتیجه یک ترکیب معقول نیست. اما به نظر میرسه که نتیجه یک دخالت نامرئی و خارجی است. بنابراین آدمی میرسه به این نکته که نوعی اراده خارجی در کاره که پدیدارهایی رو میسازد و در جهان او نقش میزند. از طرفی همین آدم میکوشد که بر این جهان مادی که در اون زیست میکنه فائق بیاد. از طرف دیگه میکوشد تا بر این نیروهای نامرئی خارجی مداخله‌گر با کنشی ساحرانه و دینی چیره بشه. این کنش ساحرانه و دینی وصف این آدم بود ها، نه اون نیروی نامرئی مداخله‌گر، متوجه شدی؟ میگه این سعی میکنه این هم با یک ابزار در واقع ساحرانه، با یک ابزار افسونگرانه، من ضمیر رو اینطور فهمیدم، بر اون نظم نامرئی خارجی مداخله‌گر در واقع فائق بیاد. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه که ابزاری از جنس خود اون به کار بگیره در حقیقت. اما این کافی نیست. اداره این وضعیت، اداره این وضعیت آدم بی ثبات نسبت به این محیط کار دشواری. حتی میگه او اگر برای جنگیدن با درندگانی که او رو احاطه کردن مسلح باشه و چندان منظم هم نباشه، باز هم نمیشه. ابزاری که او میسازه امکان بقا و توسعه زیستی منظورش هست به امیده، اما نمیتونه باز نظم خودش رو حاکم کنه. نظم جهان خارج چیزی جز آن نظمی است که او، این آدم، اراده استقرار اون رو داره. اینجاست که مداخله حقوق ناگزیر میشه و پیش میاد. حقوق ابزاری آفرینشگر برای تأمین همین فضای مضبوط و مقرره در دست آدم، تا آدم بتونه نظم خودش رو بر این محیط به گستراند. فقره یکم، حقوق آفریدگار بافتار نظم. آدمی در جستجوی نظمی است که خودش مبتکر اون باشه، اون چه که در فضای نخستین پیدایش آدم نبود. اگر نمی شود یک نظم انسانی رو بر تمام طبیعت حاکم کرد، دست کم می شود این آدم چون این نظمی رو در یک محیط کوچکتر و محدودتر برای خودش بسازه. بنابراین با این تصویر، حقوق اساساً برشی از فضا و بافتاری است که نظم آدمی بر اونجا حاکم میشه. نظمی که انسانی است، نه الهی است اینجا، نه طبیعی. دو پاره میکنه اینجا بحث رو جناب ایلول، که در اون تصویر شماتیکی که من به شما داده بودم اونجا بود. این بحث ساختارمندی حقوق در مکان رو، در بافتار فضایی رو، در فضا رو، در مکان رو میبره در یکی، در قلمرو محدوده ها یا قلمروی، یکی رو هم میبره به طرف بی قلمروی یا بی محدوده. یا دیدی یادتون هست دیگه در اون تصویر شماتیک، در واقع در قلمرو محدوده ها، این ساخت حقوقی، این آدمی که شروع کرده برای تسلط بر این محیط ابزاری رو به کار گرفته، ساخت و بافتی میکنه برای اینکه سوار شه و نظمی بده به این محیطش، برش میزنه، یه تیکه رو جدا میکنه، میگه همشو نمیشه، خب پس من این گوشه رو یک مقرراتی برای خودم درست میکنم، یک کودیفیکسیونی میکنم در این محیط محدود. در واقع همین، این در واقع این محیط محدود رو ما میگذاریم اسمش رو محیط قلمروها یا محدوده قلمروها یا قلمرو محدوده ها. یکی از وظایف اولیه حقوق به تعبیر ایلول، رسم یک شاغولی است در اندرون این نظم حقوقی و بیرون اون که جهان دیگری است. یعنی در واقع مرز ممیزی که بتواند اندرونی و بیرونی رو روشن کنه. برای اینکه تکلیف این کودیفیکاسیونی که من میگذارم خودم این چفت و بستی که میخوام بکنم معلوم شه از کجا تا کجاست. بله، گفت که اون شنیدید داستانه چیز که پدر دو برادری مرد، بعد آمدن ارث تقسیم کنن، گفت که این برادر بزرگتر میخواست که بکشه بالا و حق به اونو نده، برادر کوچکتر گفت که ای نور دیده، خلاص از سطح خانه، اینجور که یادم هست، حالا از کف خانه، از سطح خانه تا به سر بام از آن من، از سقف خانه تا به ثریا از آن تو. تا به ثریا، خب کجا این در واقع قلمرو رو داره تعیین میکنه؟ اون از تا ثریا دیگه قلمرو نداره که، از همین سقف خونه تا سر بام هست که قلمرو مشخصیه، در واقع میشه هر چه اتفاق میفته تو همین قلمرو 3-4 متری است در واقع اتفاق میفته، و الا اون تا ثریا میخواد چه غلطی بکنی بیچاره، چیکار بکنه اون بالا؟ این در واقع مرز ممیزی که داخل رو از بیرون جدا میکنه، این میگه وظیفه اولی که یکی از وظایف اولیه حقوقه، برای اینکه یک شاغول ممیز بگذاره مرز داخل و مرز خارج رو روشن کنه، بگه آه این خط چیز داخل این خط کودیفیکسیون ما ولبله، بیرون این خط این کودیفیکسیون یا همین حالا کدگذاری یا قانونمندی یا قواعد مقررات اعتبار نداره. در اندرون نظم حقوقیه، بیرون یک جهان دیگه است. در همین مسئله امر مهم قلمروی، امر حاد محدوده، میگه یک پرسش اساسی بسیار مهمی پیش میاد اینجا، و اون که قدیمیه الول میگه، و اون مرزبندی است که خیلی نکته مهمیه، میگه مرزبندی است که میان امر مقدس و امر نامقدس پدید میاد یا گذاشته میشه. یعنی در واقع اینجا شما نسبت حقوق رو و قانون رو با امر مقدس اینجا میشه دریافت. اون چیزی که در داخل هست یعنی قانونه، در درون این فضاست یعنی حقوقه، یعنی قانونه، اون مقدس. اون چیزی که بیرون از این فضا میفته اون با ما بیگانه است، چون قانونی نیست، چون ساخته ما نیست، چون در واقع ذیل کدیفیکاسیون ما نیست، اون میتواند امر نامقدس تلقی بشه. هر جا و هر بار که مداخله انسانی باشه، دخالت انسانی باشه، مرزبندی حقوقی هم هست، و برای همین است که به قول ایلول میگه که شهرها برای خودشون سور با سین البته و حصار قرار میدادن، یا به قول قدیمی ها سواد اعظم. سواد اعظم میدونید از دور این در واقع آثار شهر که پیدا میشد میگفتن سواد اعظم، که یک نوع مشترک در واقع لفظی هم بود برای مردم، در واقع برای جماعت هم سواد اعظم استفاده میشد. اونم با همین چیز داره ها، اون هم با همین یک نوع کنوتاسیون و پیوند چیز داره، مفهومی داره، یعنی در واقع از آن مرز است که جماعت دیده میشن، در واقع از آن مرز به پس هست، به بعد هست که در واقع جماعت حضور دارن. میگه این در واقع مرزبندی حقوقی با تعیین حصار و سور و سواد برای شهرها هم عنان بود. اینجا میگه باید دقت بکنید به نقش فوق‌العاده مهم مرزها و خطوط مرزی در کشورها. پله پله ما رو همینجوری میاره جلو این الول. اونجا شما میتونید تو ذهنتون پیوندهایی بین همین مرزبندی درون و بیرون، قانون، امر مقدس و غیر مقدس، مرز، مرز داخلی، خارجی، خارجی دشمن، نامقدس، داخلی، ببینید همین میتونید این پیوندها رو برقرار کنید به لحاظ ذهنی. در محیط‌های غیر شهری میگه شما ببینید در محیط‌های غیر شهری مثلا در روستاها ما خوب میدونیم که این مرزبندی ها چقدر حیاتیه و چقدر مهمه. مرز در فضاهای روستایی یعنی در واقع فضایی که حقوق مالکیتی منو روشن و مشخص میکنه و خارج از این مرز من مالک چیزی نیستم، چیزی ندارم. حتی اشاره میکنه الول که میگه حتی در قرن 18 کسی که در محیط های یعنی در همین امر مرز مالکیتی در واقع میتوانست یا براش اتفاق میفتاد، حالا هرچه، این مرز مالکیتی رو جا به جا می کرد، این به سادگی دار زده می شد. حالا ولو این که مثلا اشتباهاً خطی رو رسم می کرد، مثلا می گفت اینجا زمین منه، اینو دار می زدن. یعنی اینقدر این امر محترم و مرز کشی اینقدر محترم و مقدس بود. این مسئله به تعبیر الول میگوید که یک اهمیت، یک ذهنیت مذهبی رو هم نشون میده ها، که حالا من البته شرح میکنم، حرف الول نیست، گویی که شما با جا به جای مرز ارضی در واقع به ناموس دیگری تجاوز میکنید، یعنی حقوق مالکیتیه شخص دیگری وقتی مورد تعرض شما واقع میشه، میگه که انگار میگه که انگار میگه که الول که پشت این یک نوع پشتوانه دینی هست که سبب میشه جان اون انسان گرفته بشه و حتی دار میزدن، حتی میگه تا قرن 18 در واقع. این توجیه حقوقی یک وضع زیسته نیست، تعبیر الول. بحث کاربرد تاریخی قانونه که از اون پس در تعیین قلمرو یک فکت حقوقی اجتماعی مندرج و در اون به اون منتقل میشه و در اون مندرج میشه. سلسله مراسم و تشریفاتی مستقر میشد، راه میافتاد که توامان به نحو توامان هم شأن نظم حقوقی داشت، هم شأن نظم مذهبی داشت و در درون مرزها همه چیز با قانون سامان می گرفت و بنابراین مرز عیاری برای تمیز نظم حقوقی و نظم طبیعی بود. اون چه که بیرون مرز می افتاد می شد نظم، حالا ما میگیم نظم طبیعی در یا وضع طبیعی در واقع. اون چه که داخل مرز می افتاد می شد نظم حقوقی. اون چه که بیرون مرز می افتاد اون دیگه حقوقی اطلاقش نمی شد. آدمی همیشه در یک قلمرو زیست کرده و در اون قلمرو او بوده که خواجه و حاکم مسائل جاری اون قلمرو بوده. ورای این قلمرو هیچ، یعنی همون مرز، هیچ چیز در کنترل این آدم نبوده و فضای طبیعی یعنی همین خارج از این مرز قلمروی خطرناک بوده و عکس در اندرون در داخل این قلمرو او میتوانسته روابطی رو مضبوط و قاعده مند و به سامان کنه و خواجه اندرون، به تعبیر من، به ترجمه من، خواجه اندرون خدای ناظم بود و خدای خارج از قلمرو خدای ناشناخته و غیر قابل پیش بینی. اینجا ملاحظه میکنید روند در واقع اومانیزاسیون حقوق رو یا در واقع هیومانیزیشن در واقع انسانی شدن حقوق رو در واقع و بریدنش از ناف بند نافش رو از ریشه های الوهی. میگه اون چه که در واقع این کلمه غیر قابل پیش بینی اینجا به نظر من خیلی مهمه، میگه اون خارج از مرز غیر قابل پیش بینیه و خدای خارج از مرز ناشناخته است. خدای درون مرز هست که خواجه است که به سامان میکنه مناسبات داخلی رو بر اساس قواعدی که خودش نظم و نسق میده. در درون مرزها حقوق یا حالا قانون شکلی از مناسبات رو با آدمیان دیگه سامان میده و این مناسبات میتوانسته حتی نهادینه یا انستیتوسیونل بشه. خارج از این قلمرو هم اینجا بس خیلی مهمه ها، اینجا به خصوص برای ما ایرانی ها، به خصوص برای ما ایرانی ها چون خیلی معنوسیم با این کانتکست ذهنی. خارج از این قلمرو هم میگوید الول که آدمیان مسلم دشمن تلقی می شدند. همین یه مناسبات رو میان آدم ها شما میتونید مناسبتی در تراز آدم ها و خدایان هم تصور کنید. داره بر همین سیاق در درون قلمرو، در درون این محدوده، درون این مرز، در درون قلمرو با اوامر الوهی حتیش از منه میشد مناسباتی منظم و حتی از نظر حقوقی سامان یافته ترتیب داد. جالبه ها، ببینید بیه این خدایی که بیرون از مرزه با خدایی که درون مرزه، اینجا میگه حتی امر الوهی، امر متافیزیکال، امر دیواین، حالا دیوینیته در واقع، در داخل این میتوانست حتی به سامان شه در واقع و مناسبات شهروند با این امر الوهی میتوانست حقوقی باشه، ولی خارج از این نه. خطاب و مناسبات با خداوند جل و علا به تعبیر من حتی چارچوب و شکل حقوقی میگرفت، نه طبیعی. اینجا دیگه طبیعی نیست. حتی میگه این مناسباتی که برای میان آدمی با خداوند مقرر میشد و سامان میافت میتوانست یک چارچوب حقوقی پیدا کنه. اینجا دیگه بحث مناسبات طبیعی نیست. آدمی فضا و بافتاری میساخت که در درون اون فضا و بافتار مناسباتی با خداوند شکل میگرفت و ممکن میشد و بنابراین که میگه الول که دین یا مذهب برای اون آدم جنبه‌ای آرامش خیز و اطمینان بخش میافت. یک نکته بسیار مهمی ها اینجا، یعنی گویی که امر ایمانی، حالا دغدغه بسیاری از ماها و تمامی کسانی که به دین فکر میکنن هست، میگه امر ایمانی که ما ازش به امر آرامش خیز در واقع یاد میکنیم در این مناسبات در صورتی اتفاق می افتد که به سامان باشه و قاعده من. این جالبه، این نکته لطیفیه. مدتهای مدید گمان می رفته که امر الوهی در دین تنها با امر اجتماعی و گروه انسانی پیوند داره، یعنی انگار که امر دینی و امر الوهی منحصراً در حوزه رفتار اجتماعی و گروهی است که معنا پیدا میکنه، یعنی دقیقاً با این فضا و بافتار نسبت داره. بیرون از فضای قلمروی، بیرون از این مرز، خارج از این قلمرو، اگر جای امر الوهی جریان داشت، مراسم آیینی و نسبت آدمی با این مراسم و تشریفات آیینی و مذهبی معنایی نداشت. چرا؟ چون خارج از این سامان حقوقی است. نکته دقیق مهمی است ها. اینا البته جای بحث داره، واقعا جای شرح و بسط مفصل داره که خب حوصله و وقت جلسه ما نیست، ولی بسیار مباحث مهمی است. میگه در واقع حتی میگه اگر بود، میگه ممکنه، یعنی پس هست، ممکن بود باش، بیرون از این قلم رو ممکن بود امر الوهی باشه، اما چون خارج از این قلم رو به حقوقی است و به سامان نیست، این هیچ اعتباری نداره و در واقع مراسم آیینی هم اگر نسبت به اون امر الوهی شکل میگرفته، آدمی یعنی آدم مدنی در واقع، سیویل، نسبتی نداشته باش. اینجا میگه که ما باید از تقابل مشهور سنتی یاد بکنیم که به نام تقابل امر ساحرانه و مذهب میشناسیم ما. دین یا مذهب، خیلی لطیف این اشاره الول اینجا، میگه دین یا مذهب رابطه آدمی با خدایان در فضای مقرر یا تعریف شده بود و در فضایی که قابل مهار و تدبیر نبود، مراسم آیینی و مذهبی هیچ ارزشی نداشت. بنابراین نتیجه ساحر یا شعبده باز یا افسونگر کسی است که در نسبت با خارج است، در نسبت با محیط آشوبناک و غیر مضبوط است. من فرصت نیست شما رو باز منتقل کنم در یک بحث تطبیقی و کمپاراتیو با این وضعیتی که ما در داخل داریم، ولی شما رو ارجاع میدم به لحاظ ذهنی با ساختار حقوقی مقدسی که نظام مقدس داره و دشمنسازی و نسبت دادن در واقع آدمی که او خارج از نظم تلقی و تصور میکنه به دشمن و امر خارج از قلم رو و شعبده باز یا افسونگر یا ساحر، یعنی میگه اینجا الول به ما، میگه که میحال در نسبت با خارج، در نسبت با خارجه، یعنی خارج یعنی چی؟ یعنی محیط آشوبناک، یعنی محیط غیر مضبوط. افسونگر جایگاه متمایزی داره. جایگاه متمایز یعنی چی؟ یعنی غریبه است، همیشه مظنون، همیشه در مزان اتهامه. او افسونگر یا شعبده، اون چه که در داخل امر مقدسه، متوجه شدید؟ گرفتید دکتر رو؟ اون چه که در داخل امر مقدسه، چرا؟ چون حقوقیه، یا مقدس بوده حقوقی شده، یا حقوقی مقدسه، حالا به نحو متقابل. و بنابراین هر که و هر چه در این نظم به سامان مقدس اندرونیست و داخل در قلمرو هست قابل احترامه، و هرچه که بر نمیتابیم او رو باید به خارج نسبت بدیم و خارج از این قلمرو بگذاریم و او رو به آشوب نسبت بدیم و او رو در واقع به امر خارجی نسبت بدیم. افسونگر جایگاه متمایزی داره، یعنی غریبه است و همیشه مظنونه، همیشه در مظان اتهامه. او موجودی قلمداد میشه که در ارتباط با قوای خارج از بافتار این بافتار مضبوط و مقرره. او افسونگر که در واقع افسونگر یعنی چی؟ میگه تقابل امر مقدس، یادتون هست، میگه در نقطه مقابل امر مقدس افسونگر، شعبده. یعنی اگر این نظم حقوقی داخل در قلمرو مقدس و معتبر شمرده شد، هر کسی، برای همین میگه که هی میگه قانونه، قانونه، شما موظفی، قانونه. بعد میگه که خب شما عامل خارجی هستی، شما عامل دشمنی، یعنی شما خارج از این فضای حقوقی مقدسی و در واقع شما منسوب به دشمنی. او موجودی است در ارتباط با قوای خارجی. خارجی یعنی چی؟ خارجی یعنی خارج از بافتار، این بافتار مکانی، فضا در اسپسیال، در فضامند و مقرر و مضبوط که در کنترل من در واقع قانونگذار قدسی است. یه قدسی یعنی قلمروی، یعنی در داخل این مرز. و اون موجودی که در مقابل این امر مقدس حقوقی ایستاده، اون آشوبگره، اون افسونگره، اون شعبده باز است، که یعنی داخل در مذهب مختار ما نیست. او همیشه در مزان ایجاد آشوب و رها کردن نیروهای نامیمون خودش در فضای منظم قانونی قدسی ما و بهم ریختن نظم قدسی ماست. چه تعبیر واقعا قشنگ، البته قریب به ذهنی، به خاطر که ما مبتلا هستیم واقعا با این مفاهیم، ولی خود من فکر میکردم چه حقیقتاً چه فضای بحثی آشنا به ذهنی، در واقع چه چقدر ملموس برای ما. میگه این آدم در مزان ایجاد آشوب، همیشه متهم به این که میخواهد داخل قلمرو رو بریزه به هم و ایجاد بی‌نظمی کنه و نیروهای نامیمون خودش رو در فضای مقدس قانونی ما پخش بکنه و به هم بریزه نظمش رو. او درست، او یعنی همین موجودی که درست نقطه مقابل مذهب و دین هست، که اینجا الان حقوق در واقع جایگزین شده و او رو ما اسمشو گذاشتیم، الول میگه اسمشو گذاشتن ساحر در واقع، یا شعبده باز، که در نقطه مقابل دین و امر قدسی است. او درست، حالا اینجا او درست نقطه مقابل قانون قرار میگیره. او همان موجودی است که همیشه نظم مستقر رو به پرسش میکشه و نظم مستقر رو متهم میکنه. وقتی دین امری منسوب به خدایان در بافتار مفروض مقرر است، حقوق، متن ایلول است، حقوق و قانون هم حقوق منسوب به فضا و بافتار مفروض و مقرر است، و بنابراین است که ما حقوق شخصی نداریم، قانون شخصی نداریم. در یک فضای مفروض ما تابع قانون همون فضای مفروضیم. یک بیگانه که با قانون همین فضای مفروض وارد محیط تازه میشه، میباید ضمن تشریفات یک نظم حقوقی در این بافتار ادغام شه. این نظم حقوقی مقرر و متعین به طور مثال همون اجرای قدرت حاکمه و اجرای حق مالکیت هست. تجربه نخستین آدمی و جامعه همون نسبتش با بافتار نامنظم و آشوبناک بوده و تثبیت مرزها اجازه تعیین یک قلمرو و بافتاری رو میداده که با حقوق بازپوشانی میشده. من عرضم رو اینجا برای این جلسه به پایان میبرم و مختصری از این بحث مکانی هست در حوزه قلمرو. تا در جلسه بعد وارد امر حقوق برساخته در خارج از قلمرو بشیم و ببینیم که تکلیف رو چی معین میکنه جناب ایلول. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و از حوصلتون سپاسگزارم. تا هفته آینده انشاءالله. خدا نگهدارتون.